من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سيري كدر بعض خدمتون تقديم خواهد شد در این دقائق حساب وقت رو هم داشته باشم. به این کیفیت خواهد بود که ابتدا با خود مفهوم نظامسازی آشنا بشیم، بعد ضرورت فقه نظامسازی رو صحبت کنیم، چیستیش رو صحبت کنیم، تفاوت فقه نظامسازی و فقه فردی رو صحبت کنیم، و عرض شود که بعد از او یک مختصری هم راجع به چگونگی دستیابی به فقه نظامسازی صحبت کنیم. عمده بنابراین موضوع مرکزی بحثی که خدمتون بیان خواهیم کرد اینه که این واژه فقه نظامسازی و مفهومش مشخص بشه، ضرورتش معین بشه، دیدگاه‌هایی که در این رابطه وجود داره اجمالاً مرور بشه و دیدگاهی که به نظر قوی‌تر میاد تقویت بشه، و بعد از این مراحل طبیعتاً به این سوال خواهیم رسید که حال چه کار کنیم؟ فهمیدیم که چنین فقهی با چنین مختصاتی لازم است. اما با توجه به وضعیتی که حوزه‌های علمی الان در او به سر می‌برند، باید چه گونه و طی چه مسیر علمی به این کمبود علمی پاسخ گفت. اما نکته اول ابتداءً در این اسلایدی که ملاحظه می‌فرمایید به فقه ابتداءً کار نداریم، به موضوع و واژه نظامسازی کار داریم، که بعد وقتی میگیم فقه نظامسازی معلوم بشه که این فقه میخواد ناظر به چه موضوعی باشه. به عبارت دیگه ابتداءً داریم موضوع شناسی بحث خودمون رو انجام میدیم، که اگر فقه نظامسازی یک فقهی است با یک مختصات متفاوت، اگر چنینه که حالا در ادامه ببینیم به کجا منتهی خواهیم شد، طبیعتاً مثل هر حکم فقهی دیگری که تابع موضوعش هست، فقه نظامسازی هم تابع موضوعش هست، که اینجا نظامسازیه، یعنی فقهی که میخواهد منتهی به نظامسازی شود. پس بسیار تعیین کننده است که ببینیم نظامسازی یعنی چی، تا بعد متوجه بشیم فقهی که میخواییم بهش دست پیدا بکنیم باید نظر به چی باشه و در چه صورتی میتونیم رو فقه نظامساز قلم داد کنیم. یعنی ما میخواییم که انه اینجوری داریم تصور میکنیم، میگیم یک عرض شود که نیازی داریم، یا حالا جلوتر داریم مشخص میشه، داریم میگیم یک موضوعی داریم و یک نیازی داریم به اسم نظامسازی اسلامی. خب این نظامسازی برای اینکه اسلامی شود احتیاج به فقه متناسب دارد. این فقه چه فقهی است؟ میخواییم این بحث رو دنبال کنیم. اما نظامسازی میخواد چه کار کنه؟ اون باز نظامسازی به معنای عامش گرفتیم اینجا، نه فقط نظام به معنی جامعه رو به عنوان نظام تصور کنیم بگیم حالا جامعه چگونه ساخته میشود. نظام به معنای عامش که حالا در سطوح نظامسازی آمده، میخواییم بگیم که طراحی، تحقق و هدایت کل در حال حرکت رو انجام میده. یعنی فرض بر اینه که نظام یعنی یک کل، یک سیستم، یک مجموعه به هم پیوسته، و طبیعتاً هر نظام و سیستمی که ما باش روبرو هستیم در پدیده‌های عینی یک مجموعه در حال تغییره. حالا وقتی ما می‌خوایم نظام سازی بکنیم، یعنی می‌خوایم این کل در کلی که میخواد تغییرش رو به دست بگیره، هم طراحیش کنیم هم تحققش ببخشیم، این اونچه که طراحی کردیم رو محقق کنیم، و هم بعد تغییراتی که این کل میکند رو سرپرستی بکنیم. باز یه مثال عینی اما دور از بحث خودمون میزنم که ملموستر باشه. فرض کنید یه زمانی این رایانه نبوده، طراحی نشده بوده، به منظور یک کاربری خاصی در ایجاد فضای مجازی بشر یه زمانی به ذهنش رسیده که اینو طراحی کنه، لازم برای این تحقق این نیازش اینو طراحی کرده، بعد هم الزامات تحققش رو فراهم کرده، بعد هم نسل به نسل حالا هی داره بهینش میکنه و میاد جلو و تکنولوژی طراحی و ساختش رو افزایش میده. این میشه هدایت کلی که داره در حال حرکت و تغییر هست. حالا این در ساختارهای اجتماعی هم طبیعتاً مصداق داره، یعنی وقتی که شما میخواید طراحی بکنید نظام اقتصادی اسلامی را، این هم طراحی میخواد، هم تحقق میخواد، هم تغییر میخواد و مراقبت بر تغییری که میخواد درش اتفاق بیفته. این میشه نظام سازی. نظام سازی رو در جایی اطلاق میکنیم که نظامی نیست، میخواییم محققش بکنیم، میخواییم شکلش بدیم، میخواییم بسازیمش. نظام سازی اسمش معلومه، یعنی ما میخواییم بسازیمش، مثل که ساختمونی وجود نداره، ما میخواییم ایجادش بکنیم. حالا بریم جلو، هنوز اسم دین رو بعدن بهش اضافه میکنیم، فعلا داریم با خود مفهوم نظام سازی آشنا میشیم. متعلق هم طراحیه، هم تحقق، هم هدایته، یعنی این کل متغیر، کل در حال حرکت، هم باید هم مثالی که بنده عرض کردم یعنی از اولی که میخواید طراحی چرا؟ یعنی فرض بر اینه، نکتش اینه که داریم میگیم از اولی که داریم طراحی میکنیم با این فرض طراحی میکنیم که طراحی شی متغیر داریم میکنیم، کل در حرکت به این معنا، یعنی موضوع طراحیمون شی متغیره، اون چه که میخواییم محققش هم بکنیم شی متغیره، اون چه که میخواییم هدایتش هم بکنیم شی متغیره، در مقام هم بله دیگه میخوایم ایجادش بکنیم، در هم ایجادش کنیم و هم بعد هم تصورش کنیم، هم محققش کنیم، هم بعد از تحقق هدایتش کنیم. این میشه نظام سازی. یعنی نظام سازی یه فرایندی است. میخوام بگم نظام سازی نه فقط مربوط به تصور، نه فقط اینه که ما یه چیزی رو تحقق رو بخشیم ساختمون رو بسازیم رهاش بکنیم، این موجودی است که از ابتدای تکونش تا مراحل بلوغش باید شما اون رو همراهی کنید. اما سطوحی رو بیان کردیم برای نظام سازی در سطوح اجتماعی. شاید بشه این پیشنهاد رو مطرح کرد، بگیم یه سطح از نظام سازی در خانواده است، به عنوان سلول زیربنای جامعه که یک نهادی رو تشکیل میده متشکل از اعضایی، این خودش طراحی کردنی است. یعنی وقتی شما میاد نقش تعریف میکنید، میگید در این مجموعه مرد چه نقشی داشته باشه، زن چه نقشی داشته باشه، فرزندان نسبتشون با مادر با پدر چی باشه، دارید یه نظام رو طراحی میکنید. وقتی میگید این خانواده باید بستر پرورش باشه و رشد تعالی اعضای خانواده باشه، معنیش اینه که تغییر رو تو این ساختار منظور نظر قرار دادید و میخواید بگید که این تغییر چگونه قابل دستیافتن است. یه مقدار بزرگتر که میشه وقتی خانواده ها به هم پیوند میکنن، ساختارهای اجتماعی رو درست میکنن، ساختارهای سیاسی، ساختارهای فرهنگی، ساختارهای اقتصادی، این همین مجموع ساختارها و نهادهایی که ما در جامعه باش روبرو هستیم و اینها داره به نوعی نیاز آحاد جامعه رو هر کدوم به نوعی مرتفع میکنن. من اینا رو سریع تر میگم چون بحث اصلی ترم بعدتر هست، میخوام وقت کم نیارم برای بحث اصلی تر. اما بحث ساختار اجتماعی هم باز ترکیبشون با هم دیگه جامعه رو درست میکنن طبیعتا، یعنی جامعه که اینجا داریم میگیم به اون هویت جمعی و وحدت ترکیبی این ساختارها توجه داریم. ساختارها عرض کردم دیگه، فرض کنید وزارت آموزش و پرورش ساختاره، وزارت نمیدونم اقتصاد یه ساختاره، مدرسه یه ساختاره، کارخانه ساختاره. صنعت و نظام صنعتی کشور یک ساختاره. یعنی ساختارها اون روابط انسانی هستند که بشر خودش ابداع کرده، ایجاد کرده، به منظوری نیاز اقتصادی داشته، نیاز صنعتی داشته، نیاز تجاری داشته، نیاز هر چیز دیگه که نیاز آموزشی داشته، هر نیازی که داشته آمده برای این که بتونه به صورت جمعی راجع بهش تدبیر بکنه، راجع بهش تحقق بکنه، یه ساختاری رو شکل داده. اینا میشن ساختارهای اجتماعی که به حسب نیازها و به حسب موضوعات متنوع میشن. اینا هم زایش و رویش و میرایی دارن ساختارها طبیعتاً، یعنی به تناسب یک نیازی شکل میگیرن. شما اگر که مثلا کتابای 100 سال پیش رو نگاه بکنید، اصنافی که در 100 سال پیش شکل گرفته بودن کاملا متفاوت بوده. مثلا صنف نعل کوبان فلان، چون ما خب استر بوده زیاد، نعل زدن هم خیلی مهم بوده، اینا برای خودشون یه صنف مهم بودن. خب الان دیگه اصلا بر افتاده دیگه، و از این قبیل زیاد صنف مثلا اینایی که چراغای پیسوز بود قبلا، که چراغ نفتی ها، چراغ نفتی ها خیلی زندگی مردم اهمیت داشت، نور و زندگی افرادی و مجموعه ای از مردم که به این صنعت مربوط می شدن یه جمع مهم و تاثیرگذاری بودن تو جامعه، عزت احترام داشتن. خب الان اصلا بر افتاده دیگه. بنابراین ساختارها میرایی و رویش دارن. حالا از این بحث بگذاریم، اینا همش باز هنوز داره بستر بحث منو فراهم میکنه برای بحث اصلیم. هدف از نظام سازی چیه؟ من جامعه رو دیگه همون سطح تمدنی میگیرم، یعنی وقتی که جامعه شکل میگیره معنیش اینه که یک هویت جمعی شکل گرفته که درش نیاز و فرایند نیاز و ارضای نیاز شکل کامل شده. این دقیقا یعنی همون تمدن. تمدن یعنی اون بستر عینی که بشر برای رفع نیاز خودش ایجاد میکنه، که حالا من موضوع تمدن رو باز وارد بشم این قدر طولانی میشه. اما هدف از نظام سازی که ما داریم ازش صحبت میکنیم توان فضایی دائم افزا در جهت پیشرفت فعالی است. یعنی چه خانواده، چه ساختار اجتماعی و چه جامعه، هدفی که از برویکرد اسلامی در طراحی این ساختارها داریم اینه که وقتی که خانواده شکل میگیره نسبت به تک تک افراد جامعه، افراد خانواده، توان جدیدی ایجاد بشه. وقتی ساختارها ایجاد میشه نسبت به تک تک خانواده ها توان جدیدی ایجاد بشه. وقتی جامعه شکل میگیره نسبت به تک تک ساختارها توان جدیدی ایجاد بشه. این توان هم باید دائم افزا باشه، یعنی متوقف نباید بشه. جهتش هم باید جهت پیشرفت تعالی باشه برای هم فرد و هم جامعه. اما نظام سازی برای اینکه بخواد صورت بپذیره الزاماتی داره که مواردش رو عرض کردیم، غایت نگری افتاده کلمش، آینده نگری. غایت نگری به معنی که همیشه باید یک آینده، یک غایتی رو شما در نظر بگیرید، یک آرمانی داشته باشید که به سمت اون میخواید حرکت بکنید. آینده نگری به معنی اینه که پیشبینی آینده رو بکنید، و چون اتفاقاتی که میفته در آینده همواره مطابق اون هدفی که شما میخواید ترسیم میکنید مطابق میل شما هست تحقق پیدا نمیکنه، لذا باید فرایند آینده وضعیت موجود رو بتونید پیش بینی کنید که آینده چگونه خواهد بود. نسبت سنجی به معنی این که عواملی که این کل متغیر رو شکل میدن نسبت بین اینها رو بتونید طراحی بکنید. حالا در مثال سادهش که در خانواده عرض کردم، نسبت بین اعضا خانواده در ساختارها، همین جور در جامعه نسبت بین ساختارها مسئله مهم و تعیین کننده است. زمان شناسی در کل سازی مؤثره که در چه بستر چه واقعیت و عینیتی میخواد این کل ساخته بشه، و مقدور سنجی به معنی اینکه چه توانایی برای طراحی ساختارهای جدید و یا مقابله با ساختارهای قبل وجود داره. پویایی به معنی اینکه باید دائم این طراحی ها تغییر بکنه، زمان عوض میشه، مقدورات عوض میشه، اختزاعات عوض میشه، نیازها عوض میشه، و به این تناسب باید پیشرفت‌های جدیدی اتفاق میفته. اما میایم سراغ فقه نظام سازی. معناش رو من بعداً خواهم گفت که وقتی ما فقه رو به نظام سازی اضافه میکنیم چه معنایی خواهد داشت. این بحث رو بحث اصلیمونه بعد از این خواهد آمد. اما فعلا فی الجمله اگر بگیم که فقه نظام سازی یعنی فقهی که ناظر به همین سطوحی است که گفتیم، یعنی اگر بخوایم اون تعالی و پیشرفتی که در خانواده ساختارها و جامعه گفتیم دینی شود، اون فقهی که پاسخگوی جریان جهت، جهت منظور همون تعالی و پیشرفته، جریان جهت در سطوحی که برای نظام سازی گفتیم میتونه باشه، به این میگیم فقه نظام سازی. این فعلا یه تعریف اولیه و اجمالی رو داشته باشید تا بعد کامل تفصیلی ترش رو وارد بشیم. حالا میگیم ما به چنین فقهی چرا نیاز داریم؟ از سه زاویه این بحث رو بهش توجه کردیم. چون ببینید این بحث من از اول ذهنتون رو حساس‌تر کنم، ما ادعا خواهیم کرد که حوزه‌های مقدس علمیه علارغم پیشینه درخشان و غنیگی که دارن و مستحکم و با سلامتی که دارن، اما به دلیل اقتضاعات زمان و عدم وجود نیازمندی به فقه نظام سازی در مقیاس طراحی و ارائه فقه نظام سازی وارد نشدن. به همین جهت وقتی که در حوزه‌های علمیه این بحث میخواد مطرح بشه که شده، سالیانیست شده و داره به تدریج قوت بیشتری میگیره طرح این موضوع، هم احتیاج داره به این که مفهومش درست روشن بشه، هم احتیاج داره به این که ضرورتش خوب روشن بشه. و الا از حضورتون که نسل گذشته و سرمایه های موجود حوزه طبیعیه که مقاومت بکنن در قبال این که بخوان وارد یک عرصه ناشناختهی بشن. حالا ما از سه زاویه این رو بحث کردیم که به تناسب مخاطبین مختلف ممکنه که هر کدوم یکی از این موارد رو موضوع توجهشون قرار بدن. یکی بحث به ضرورت حکومت اسلامی سازی حکومت گفتیم. طبیعتاً با این سطوحی که برای نظام سازی بیان کردیم، اگر بنا هست اسلامیت حکومت و حاکمیت اسلامی تضمین بشه، این مستلزم اینه که فقه نظام سازی طراحی شده باشه. به دلیل اینکه وقتی شما میگید این مهندسی اجتماعی که برای این جامعه شما انتخاب میکنید و میگید پیشرفت در چنین طراحی اجتماعی واقع میشه که قوا فرض کنید اینجوری تقسیم بشن، وزارتخانه ها اینجوری شکل بگیرن، رابطه اینا با همدیگه اینجوری اتفاق بیفته، از علم و فناوری روز دنیا اینجوری استفاده بشه، تعامل با جهان و کشورهای پیرامونی چگونه واقع بشه و همه این مسائلی که داره سرنوشت جامعه رو رقم میزنه، اینها وقتی میخواد با اسلام و آموزهای اسلامی، یعنی میخواییم ادعای اسلام رو بکنیم، وقتی این امکان پذیره که یک ارتباط محتوایی معناداری بین این چه اون چه که داره در عینیت اتفاق میفته با آموزهای دینی اتفاق میفته. ولی صرف این که ما یک فردی رو به عنوان ولی فقیه در رأس این حاکمیت قرار بدیم لازم هست، ولی کافی برای این که ما ادعای اسلامیت اون چه در حاکمیت اتفاق میفته بکنیم نیست. بنابراین اسلامیت حکومت، به تعبیر یه مقدار حساس تر و دقیق تر بخوام بگم مشروعیت علمی حکومت، حالا اگه مشروعیت سیاسیش رو بگیم به ولی فقیه هست، به نسبی که ولی فقیه میکنه، حداقل مشروعیت علمی حکومت به این است که بتوانه مستند بکنه تصمیمات خودش رو به فقه نظام سازه. دوم گفتیم به ضرورت تولید علم اسلامی. الان بحث علوم اسلامی به ویژه بحث علوم انسانی اسلامی مطرحه. علوم انسانی اسلامی یعنی چی؟ یعنی که حالا اون معنایش که بیشتر مرتکزه و پذیرفته شده، مبانی و اهداف این علوم از اسلام گرفته بشه، میگه حداقلش اینا رو، بیشتر از این نباشه. خب وقتی میخواد این اتفاق بیفته، این مقدمه اول. مقدمه دوم این که این علوم که ما باش مواجه هستیم عمدش علوم اجتماعیه، یعنی علومی است که موضوع یا مستقیم یا غیر مستقیم وسیله تصرف اجتماعیه، به عبارت دیگه ابزار توسعه و پیشرفته. حتی در اونجایی هم که میاد روانشناسی صحبت میکنه، اونجا هم یه نیم نگاهی به جامعه داره، به پیشرفت اجتماعی داره، میگه این آدم ها باید تو جامعه یک سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی محسوب بشن، من چه انسانی رو تربیت بکنم که بتوانه در این جامعه عضو مؤثری در این جامعه باشه. بنابراین اونجا هم فرد رو که میبینن به اعتبار خودش به تنهایی نمیبینن، به اعتبار اینکه این قراره تاثیرگذاری در جامعه داشته باشه، حداقل به این هم توجه دارن. به همین دلیل هم میبینید گرایش های بینوشته‌ای با سرعت شکل میگیره، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی صنعتی، روانشناسی فلان. این چرا اینجوری میشه؟ به خاطر اینه که به این جنبه توجه دارن، به این جنبه خودش برجسته تر از گذشته نشون میده. بنابراین از حضورتون که این علم وقتی میخواد تولید بشه، مقدمه دوم هم این بود، پس این که اینا ابزار تصرف اجتماعی هست، نتیجه این که اون چه که به عنوان معارف اسلامی میخواد پشتوانه تولید علم اسلامی شود باید تعریف بشه که چیست. به باور ما همین چیزیست که داریم ازش به عنوان فقه نظام سازی یاد میکنیم، یعنی این که باید مقیاس بریم به این سمت که مقیاس فهممون از دین ارتقا پیدا کرده باشه و بتوانیم معارفی رو که پشتوانه تولید علوم اجتماعی میتوانن قرار بگیرن تولید کرده باشیم. عرضبنده معنیش این نیست که داشته های موجود حوزه های علمیه نمیتواند تأثیر گذاره در تولید علم دینی باشد و الهام بخش باشد، نمیخوام اصلا همچین نتیجه رو بگیرم، ولی از اون طرفش این که بگیم الان آنچه که در اخلاقیات اسلام آمده به عنوان یک اصولی استخراج کنیم و بگیم این شد آنچه که ما با وسیلش مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی را میتوانیم تولید کنیم، عرض میکنم این کافی نیست. بدون اینکه بخوام بحث استدلالی هم بکنم، عرض میکنم تحقیقا اتفاق افتاده، یعنی فضلایی در طی این دو سه دهه گذشته این زحمت رو کشیدن، ارائه کردن، مدیریت اسلامی نوشتن، اقتصاد اسلامی نوشتن و همین معارف رو آوردن به صحنه، ولی نتونسته تحول ایجاد بکنه، نتونسته تسخیر بکنه علوم موجود رو. باز نمیخوام بگم، حالا بحث حواشی زیادی داره، من از اصل بحثم نمیخوام بمونم، نمیخوام بگم صرف این که ما بیایم معارف ملازم را ارائه کنیم تحول اتفاق میفتد و اگه نیفتاد معنیش اینه که این معارف حتما نقص داشته، نه، یه مکملهای دیگری هم برای جریان یک دانش وجود داره. اما میخوام عرض بکنم که معارفی که ما عرضه کردیم به دانشگاه برای تحول یابی علم فاصله داشته با واقعیت نیازمندی اون علوم و طراحی تولید اون. بنابراین اگر می‌خوایم علم اسلامی تولید کنیم هم احتیاج به فقه نظام سازی داریم. سومی یه مقدار بحث دقیق‌تره و قاطعاً حقش من نمیتونم ادا بکنم، در اینجا اشاره میکنم رد میشم، همون اولی رو هم شما بپذیرید کافیه برای عبور از بحث، ولی برای اینکه زوایای بحث در ذهنتون کامل تر مطرح شده باشه من عرض میکنم. من مقدمه رو یادم رفت اول بحثم عرض کنم، هم این بحث و هم بحث بعد رو به عنوان یک اساره چند واحد درسی تصور بکنید، یعنی یک فشرده ای از یه بسته بحثی رو بنده دارم خدمتتون تقدیم میکنم که خودتون میتوانید سرخطی بشه برای اینکه این بحث خودتون دنبال کنید در منابعی که مورد نیاز هست. منظور من از علم اسلامی اینجا حالا یکمی هم زیر تعبیره، به شما هم حق میدم، باید واژه بهتری انتخاب بتونیم پیدا بکنیم. علم اسلامی خصوصا ما طلبه ها وقتی میگن به نظرم میاد یعنی فقه و فلسفه و کلام و تفسیر و تاریخ و همچنین که ما تو حوزه علمیه میخونیم. الان من این منظورم نبود، اگه این بگم اشکال شما وارد میشه. بنده منظورم این نبود، منظورم گفتم تولید علم اسلام اینا که شدن به حساب به نوعی تولید شدن بعد تکمیل بشن. منظورم از تولید اسلامی علوم سکولار موجود است که قرار است اسلامی شود. یعنی گفتم برای اینکه مثالم هم همین قبیل بود، یعنی اقتصاد جامعه شناسی و مدیریت علوم سیاسی غیر ذالک اگر قرار اسلامی بشه احتیاج به فقه نظام سازی داره، اینو خواستم عرض. اما اون قسمت سوم که استفراغ وسع در حجیت در موضوعات نوپدید، ببینید ما ممکنه بعضی از مخاطبین رو داشته باشیم، حالا وقت هم داره به سرعت میگذره ترسم وقت کم بیارم، یه موضوعات نوپدیدی ممکنه داشته، یک مخاطبین حوزوی داریم که نه اعتقاد به علم اسلامی دارن نه علم اسلامی به این معنی، نه دغدغش حداقل ندارن و همچنین حکومت اسلامی هم به این کیفیتی که ما میگیم و دلمون قش ضعف میره و براش حاضریم سینه بزنیم و خیلی اهمیت میدیم، نه این رو هم خیلی اهمیت نمیدن. میگن حالا باشه بهتره، ولی این که حالا ما بخوایم با این نوع مخاطبین اگه ما بخوایم بحث فقه نظام سازی رو مطرح کنیم، از چه زاویه میتونیم مطرح بکنیم که اینها هم بپذیرن و ملزم بشن بدانند خودشون رو که همچکایی رو باید بکنیم؟ به نظر میاد در صورت این امکان پذیره که ما اون چه که اونها هم میپذیرن از زاویه ورودی خود اونها این بحث مطرح کنیم، و اون چه میپذیرن اینه که ما در اون چه که به عنوان احکام فقهی بیان میکنیم باید استفراغ وسع در حجیت نسبت بهش اتفاق افتاده باشه. به اصطلاح فقهی استفراغ وسع در حجیت یعنی این که اجتهاد، یعنی نهایت تلاشی که ما در فهم منابع میتوانیم به کار گرفته باشیم، بعد دیگه میگیم حاضری به ذاتونا دیگه فوق طاقتمون مکلف نیستیم، بعد میمیستیم مجزیست انشاءالله تعالی مبرع ذمه است. نمیگیم مالی این وحی منزله که، ولی میگیم مبرع ذمه است. چرا مبرع ذمه است؟ چون استفراغ وسع شده، چون اجتهاد ممکن درش اتفاق افتاد. خب این هر کسی که همه قبول دارن و بهش منتظرن سیره فقهای ما بوده در طول صدها سال، الان هم هست. حالا صحبت اینه که این استفراغ وسع چه موقع انجام گرفته. خب بس اینه که اگر ما در دنیای معاصر با موضوعاتی روبرو شدیم که این موضوعات به موضوع شناسی جدیدی احتیاج دارن، استنباط احکام، الان دارم عرض میکنم، حالا من دارم همینه، هنوز توضیح هم کامل نشد. ببینید اونا استفراغ وسع در اجتهاد میگن، درست؟ در فهم حکم میگن. حالا بنده دارم میرم جلو میگم حکم، صدور و حکم متفرع بر موضوعه، اینا همه قبول دارن، تا موضوع نفهمی که نمیتونی حکمش رو صادر بکنی. از این مقدمه حالا بنده میخوام بحث بعدی مون نتیجه بگیرم. میگم ما یه موضوعاتی رو در شرایط معاصر باهاش روبرو هستیم که این موضوعات موضوعات مرکبن، موضوعات اجتماعین، موضوعات پیچیدن، و ما برای این که از حضورتون که حکم فقهی موضوعات رو بیان بکنیم احتیاج به شناخت صحیح این موضوعات داریم، و اگر کوتاهی کنیم در شناخت موضوع و حکم صادر کنیم استفراغ واسه در حجیت نشده. مثال اگر شما خواستن آمدن گفتن یه پدیده‌ای درست شده به اسم بانک، به اسم بیمه، به اسم بورس، به اسم شرکت سهامی، اینها حکم چیه آقای فقیه؟ من فقیه آمدم، این نکته تعیین کننده است که دارم عرض می‌کنم، من آمدم این موضوع رو گفتم خب موضوع برای من توضیح بدید، آمدن برای من توضیح دادن گفتن بانک یه جایی است که میاد پولا توش جمع میشه، بعد مردم این پولا رو میرن سرمایه گذاری میکنن، یه چیزی هم به مردم میدن، حالا این خیلی بیان ساده ایش. بعد میگه که خب این پول برای چی گرفته میشه، به چه عنوان گرفته میشه، به چه عنوان داده میشه. حالا فقیه پاش میاد وسط، میخوام این عرض بکنم، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم. اگر آمدیم این موضوع رو تفکیکش کردیم، این موضوع مرکب و پیچیده رو تفکیکش کردیم، تجزیهش کردیم و احکامی برای اجزایش بیان کردیم و این احکام رو گذاشتیم کنار هم دیگه، احکام اجزاء مجزا رو گذاشتیم کنار هم دیگه، گفتیم که این شد حکم چی؟ حکم بانک. استفهام مستند نشده به خاطر اینکه میگه این الان این کاری که میکنه پول قراردادی که بنده این اسم بذار مزارعه، این یکی فعالیت شو اسم بذار مساقات، اون یکی فعالیت شو اسمش بذار اجاره بشه تملیک، اون یکی فعالیت شم قزل حسنه، اون یکی شم بذار حواله. خب اسم میذاریم و هر فعالیتیش یه اسم میذاریم، بعد میگیم خب حالا اینا رو اینجوری شما عمل بکنی درسته. خب بنده عرض میکنم که یه چیز مهمی رو غفلت کردی و اون این که این پدیده اجزاء به هم پیوسته ایست که به هویت جمعی شکار کردی داره و حتی در شناساییش، شناسایی اجزا، ارتباط این اجزا با هم هم کافی نیست. باید توجه بکنی که این بانک یه مأموریتی براش تو نظام اقتصاد سرمایه‌داری تعریف شده در کنار بازار بورس، در کنار شرکت‌های سهامی، در کنار چه و در کنار چه، و تو این مجموعه تعریف پیدا کرده. حالا شما وقتی که آمدی گفتی که این اسلامیست اگر این اون عمل بشود، من آیا حق دارم سوال کنم بگم که این چیزی که شما الان مهر اسلام رو پاشت زدی کار کردش با بانکی که در نظام اقتصاد سرمایه‌داری هست متفاوت شد؟ یعنی اون اقتصاددان سر آمریکایی که الان از بیرون نگاه میکنه به سیستم اقتصادی ما میگه که این بانک اینا تو نظام بانک جهانی دیگه نمیشه و جوش نمیخوره، یه وصله ناچستیه، داره با یه معادله دیگه حرکت، یه جور دیگه رفتار میکنه، اینجوری شده؟ یا این که نه همون رو ما آمدیم اسلامیزش کردیم. باز ببینید این بحثا رو ما خطرناک مطرح میکنیم، مجبوریم بلافاصله حاشیهش این تذکر و تبصره رو بیان کنیم. یه بحث دوران گذار و تکلیف فعلی مملکت و مکلفین داریم، اون حسابش از این بحث علمی جدا. دست اون فقهایی که 20 سال پیش 30 سال پیش آمدن همینجوری بانکداری رو درستش کردن و بانکداری اسلامی رو ارائه کردن بعد بوسی، به خاطر که مملکت که نمیشه تعطیل کنی، که مملکت بدون بانک کار اقتصاد نمیچرخه. و اگر هم میخواستی همون وضعیت رو بگی ما اسلامیشو نداریم بریم میخواییم 30 سال فکر کنیم 50 سال فکر کنیم که مردم باید ربا بخورن توی 30 سال، این که نمیشده که. بنابراین کاری که اونا کردن تو زمان خودشون کار درستیست، مجوز فقهی هم درست میکنه، هر کسی هم طبق نظر مرجعش درست نظر عمل میکنه، چه این که نظر رهبری هم اینه که اگه طبق عقود اسلامی عمل بشه این درسته، میتونید به وانگ عمل بکنید. بعد هم داریم صحبت علم، بحث علمی داریم میکنیم. پس بنابراین نتیجه این شد استفراغوس نشده. شما موضوع رو بد شناختی، درست نشناختی. این هم عرض شود که یک بحث. بنده عرض میکنم لذا بحثم دو به همین شکل قابل تغییر، یکی این که در بحث فقه نظام وقتی بحث نظام سازی پای وسط باش وسط میاد، آیا تفکیک بین مصداق و عنوان کلی چقدر امکان پذیره؟ این یه بحثه که حال تو ادامه مطالب تا حدودی بهش خواهم پرداخت، که در بحث فقه نظام سازی این تفکیک که ما تو فقه فردی میکنیم راحت به راحتی اتفاق ممکنه نیفته. اولا ثانیا اصلا به فرضی که بیفته، بنده میگم شما یه عنوان کلی رو که قبول داری میگی خم، عنوان کلی بانک، بانک چیه بفرمایید ببینم، اصلا کار ندارم این چیزی که الان داره توی
کشور پاکستان هستن،
اتفاق میفته اسلامی هست یا نیست؟ شما بگو مثل خمر مصداق خمره، میگم به من مربوط نیست. بانک تو پاکستان هم میگم به من مربوط نیست. من وظیفه‌ام نیست برم ببینم تو پاکستان دارن چیکار میکنن تا بگم اسلامی اسلامی نیست. همونجوری که وظیفه‌ام نیست برم این لیوانو آزمایش کنم ببینم خمر یا خمر نیست. حد اکثرش اینو میتونی بگی. ولی من میگم که حالا چه پاکستان چه ایران چه هر جای دیگه، شما بفرمایید که بانک چیه؟ اینو که میتونم بپرسم. مثل که میتونم بپرسم بگم خمر چیه؟ خمر کلی. من میگم اون اتفاق، اون شناخت، این شناخت عنوان کلی درست اتفاق نیفتاده. حالا از این بحث بگذاریم، بحث زیاد داریم، بتونم انشالله بحث به انتها برسونم. عرض شود که و همین اشکال من وقت بهش وارد میشه. یعنی میگم پس شما یعنی من میگم که پس از همون اول اشکال منو پذیرفته. یعنی میگم پس شما اقرار کردی که حکم بانک رو نگفتی، حکم یه فعل یه جزئیه، من دارم به شما یه چیزی میدم میگیرم، حکم این فعالیت من ایشونو گفتی، یه ای قرارداد رو گفتی. خب این همونه، این همین ناشی از بیتوجهی به همین نکته است که عرض کردم. یعنی اگر شما میخوام رد شم بحثای بعدی میمونه. آره، یعنی اینکه موضوع رو یا باید بگه که موضوع، همین سالی که عرض کردم، وقتی که اینا میاد کنار هم دیگه قرار میگیره، یک وحدت ترکیبی به کار کرده جمعی ندارد. این خود این پذیرفتن یا نپذیرفتنش بحث فقهی نیست، بحث موضوعیه. ولی که اگر کسی پذیرفت، که من اصلا بحثو که از نظام سازی شروع کردم و مفهوم نظام سازی برای همین بود که این مقدمات رو باید برام طی کرده باشه. اگه اینو پذیرفت، وقت نمیتونه بگه که من حکم یه جز رو به کل وار میکنم. بله، اونم بعد اون برش استدلال کنه. خب ببینید بحث بعدیمون چیستیه فقه نظام سازیه، این ضرورتش. حالا اومدیم سراغ چیست. اینجا معرکه آراء، یعنی چه البته بحث در بعد از انقلاب مطرح شده و خصوصا توی یکی دو دهه اخیر بیشتر مطرح شده و عرض شود که چون نیازش بیشتر احساس شده نسبت به اینکه حالا ما فقه نظام سازی رو چی معنا بکنیم، بحث‌های مختلفی مطرح شده و داره میشه و در جریان هم هست. یعنی اینا همه بحث فعالی است که تو جامعه وجود داره، مدعی هم داره. یک عرض شود ایده اینه که فقه نظام سازی یعنی احکام مبتنی بر مصلحت. یه توضیحش مقدمه این میخواد. اینا هر کدومش البته عرض میکنم یه چند ساعت بحث میخواد، ولی مجبورم فشرده عرض بکنم. میگم شما یه فهرست یک بسته بحثی قلمداد کنید بحث. یه مقدمه داره و اون این که میگه شما در عرصه یک که اسمشو گذاشتیم نظام سازی که بیشتر تو مسائل اجتماعی مطرحه، ما نص صریح نداریم. یک، میخواییم هم پای دین رو بیاریم وسط. دو، این دوتا پیشفرض رو که نداره. میگه خب وقتی نص صریح نداریم پای اسلام رو میخواییم بیاریم وسط، راهش این میشه که بگیم عقل یا عقلا بر اساس مصلحت حکم کنن، شارع هم پاشو امضا میکنه، مصالح عقلاییست. حالا مثلا ما، حالا مثال از بنده است، فرض کنید ما 4 تا وزارت خونه داشته باشیم یا 10 تا وزارت خونه داشته باشیم، بگیم نه اصلا دین به چیزا ربطی نداره، این نمیخوایم بگیم. بگیم ربط داره، میخوایم بریم مستند آیه قرآن براش بخونیم که نداریم. پس چجوری حلش کنیم؟ میگیم مثلا عقلا میشینن فکر میکنن بر اساس مصلحت عقلایشون یه نتیجه میرسن، هر نتیجه رسیدن همون اسلامیه، همون اسلام پاشو امضا میکنه، میشه فقه نظام سازی، به اساسش حکم فقهی میدیم، مجوز فقهی میدیم. حالا همین بحث رو مصلحت عقلا، آره دیگه، اون میاد مجوز شرعی براش درست میکنه، میگه شارع مصالح عقلایی را امضا میکنه. خب رد، به قول اصطلاح فقیه عدم ردش دلیل بر امضا میگیریم، میگیم که از بزرگتون که مسائل جدید، استمرار دادن سیره عقلا در موضوعات و مسائل جدید. حالا همین این بحث به انهای مختلفی هم مطرح، یعنی به بیانهای مختلفی هم مطرح میشه، مثل که همین فرمودن سیره عقلا، مصلحت، عدالت. بعضی هم میگن عدالت، ما بیان میتونیم بر اساس عدالت حکم بکنیم. رو عدالت چجور تشخیص میدی؟ میخوب تشخیص میدیم دیگه، بر اساس احکام عقلایی عدالت رو تشخیص میدیم. خب درسته دیگه، حالا اشکالاشه دیگه، میخوام از بله. خب حالا یکم اگر من با مقدمات پیاز داغشو بیشتر بکنم که اونا به چه، نه من بندم که معتقد نیستم به این را، اشکالشو وارد میدونم، ولی میخوام عرض بکنم که عزیزانی که به این ایده معتقدن با یه تمهید مقدماتی این بحث رو مطرح میکنن که از ذر خودشون موجه میکنن کار رو. ما حالا توی بعضی هم از مکتوباتمون آوردیم، هم استدلاله اونا رو آوردیم، هم جوابش رو آوردیم. من حالا دارم سریع عرض میکنم. بحث بعدی اینه که ایده بعدی اینه که، یعنی این شیوه، این اندازه که عرض میکنم، نه حق مطلب در تبیین نظر اونا، نه حقش در نقدشون ادا میشه. میخوام یه صورتبندی رو در ذهنتون عرض کرده باشم، برای اینکه اون ایده که ما داریم حداقل تفاوتش مشخص شده باشه که اونا نیست، و توجه داشتیم به نظرات دیگری که در این وضعیت، در این صحنه مطرحه. بحث دوم اینه که فقه نظام سازی همون احکام اجرایی است که توسط فقیه صادر میشه، توسط فقیه نه، توسط حاکم صادر میشه، حاکم اسلامی. یعنی حاکم اسلامی یک کلیاتی از احکام کلی فقهی رو بهش ملتزمه. خب حالا بر اساس التزامی که داره متناسب با شرایط میاد تصمیم میگیره. اون تصمیمی که این فقیه من له تصدی متناسب با شرایط میگیرد، یعنی فقه نظام سازی، یعنی فقه حکومتی. امروز تصمیم میگیره که جنگ، فردا تصمیم میگه که صلح، امروز میگه که شورای نگهبان این نقشه داشته باشه، فردا میگه که رئیس جمهور تایید میکنه که اختیارات رئیس جمهور چنین باشه، و همینجور و همینجور ده ها مسائلی که ریز و درشتی که در کشور مطرحه. ایده سوم اینه که بگیم فقه نظام سازی هم احکام ثانویه است. چرا احکام ثانویه؟ میگه خب همه این مسائل رفتار و روابط اجتماعی که ما داریم کار میکنیم همه بشن که ثانوی. خب اینم با یه پیش فرضیه. میگه به خاطر اینکه در عرصه تا فرد مطرحه، فرد خودشه دیگه، مزاحم نداره. ولی وقتی میایم تو عرصه اجتماعی، میدان تزاحماته. یعنی منافع افراد با هم دیگه درگیر میشه. منافع حکومت و مردم با هم درگیر میشه. درگیر معنی این که استکاک پیدا میکنه، ممکنه معید هم دیگه همیشه نباشه، این به یه معنا هیچ وقت نیست. چون اینجوریه، بنابراین بگیم که وقتی که داریم میگیم موضوع میشه بیان و حکم نسبت ها، یعنی اصلا وارد یه شرایط ثانوی شدیم. یعنی شرایط همیشه شرایط ثانوی است. نسبت به چی ثانوی است؟ نسبت به وقتی که شما مستقلید. من میخوام امروز بیام اینجا و میایید
کاری با کسی دیگه ندارید، فرض کنید درگیر با کسی دیگه نیست، ولی اتوبان میخواد از اینجا رد شه، ولی این قانون میخواد وضع شه، ولی میخواد حکم جنگ و صلح بیان بشه، میخواد یه موضع گیری بر علیه فرض کنید آمریکا یا اسرائیل باشه یا نباشه. اینا همه موضوعی است که همه درگیرشن، منافع و مزارش شامل حال همه میشه، پس ثانوی است. بنابراین میشه همون وقت اگه این درست این تشخیص درست باشه، بعد میگن که همون مثلا فرایندی و آیین‌نامه‌ای و ضوابطی که برای احکام ثانویه داریم همون اینجا راه خوشاست دیگه، استدلال احکام ثانویه فقهی. خب اما به باور ما فقه نظام سازیش کدوم از اینا نیست. فقه نظام سازی احکام سرپرستی تکامل اجتماعی، این البته خودش مقدمات مبتنی برای مقدمات این نتیجه گیری اتفاق میفته که اولا جامعه با فرد متفاوته، ثانیا اسلام دین جامع و کامله و دین حد اکثری است و احکامش ناظر به فرد و جامعه با هم هست. ثالثاً هم در عینیت جامعه به دنبال پیشرفت هستیم و هم در تعالیم اسلام دعوت به تعالی شدیم، بنابراین پیشرفت تعالی یک امر جاری است. به همین دلیل میتونیم بگیم اصلا احکام اسلام، قبل از اینکه حالا بیایم سراغ فقه نظام سازی، احکام اسلام برنامه جامعه، برنامه جامعه سعادته. یک تعالیم مجزا و بریده نیست، تعالیمی مربوط به یک وضعیت ثابت هم نیست، برنامه سعادت. حالا این وقتی که اون مقدمات قبلی رو پذیرفتیم که فرد و جامعه هم فرق میکنه، اسلام هم نسبت به جامعه هم تعالیم اسلام ناظره، اون وقت این میشه که اون برنامه جامعه سعادت مقیاس اجتماعی هم میاد دیگه، پس صحیحه بگیم احکام سرپرستی تکامل اجتماعیه فقه نظام سازی. اون وقت این که پیوند این احکام، یعنی پیوند این سرپرستی اجتماعی با اسلام از طریق این احکام چگونه برقرار میشه، این بحثی سالو ببینیم در ادامه چقدر میتونیم بهش بپردازیم. اما ضرورت رو گفتیم، چیستی رو گفتیم، واژه رو بگم. ببینید احکام سرپرستی تکامل به این معنا که جامعه رو گفتیم یه هویتی داره در قبال فرد، که حالا اینجا هم باز تو اسلایدهای بعدی هم این تفاوت بیشتر مشخص میشه. بعد گفتیم که این کل، این جامعه که یه کل است، در حال تغییره، تغییرش به سمت تکامل باید باشه، از نظر ما تغییرش تکاملی باید باشه، درست؟ این تغییر تکاملی احتیاج به سرپرستی داره، تصادفی اتفاق نمیفته، هدایت میخواد، سرپرستی میخواد. این سرپرستی باید اسلامی باشه، اینجوری بگم، این سرپرستی به وسیله صدور یک احکامی اتفاق میفته، دستوراتی صادر میکنه تا این سرپرستی رو محقق بکنه، این دستورات باید اسلامی باشه، خواستگاه اسلامی باید داشته باشه. اون دستوراتی که مبتنی بر اسلام برای سرپرستی جامعه بیان می شود فقه نظام سازی است. اون احکامی که برای سرپرستی، برای تکامل جامعه مبتنی بر منابع اسلامی بیان می شود فقه نظام سازی یا فقه حکومتی است. و فقه نظام سازی میگیم فقه فردی یه ویژگی هایی داره، فقه که ما بیشتر باش آشنا هستیم یه ویژگی هایی داره که سر جای خودش هم درسته، یعنی برای کار کرده فعلی خودش این ویژگی هاش هم ویژگی های درستیه. این که بعدن یه ویژگی های دیگه برای فقه حکومتی میگیم به معنای نفع یه وجود این ویژگی ها در فقه فردی نیست. توجه داشته باش. ویژگی هاش اینه، اولا کلیست، مثل میگی نماز سر زوال زور بعد نماز زور عصر بخونه، اوه کلیه، هر وقت هر زمان هر مکان بعد یه اتفاق بیفته، هر فرد ثابته، یعنی یه حکم بیان میکنن این همیشه زمان همینه دیگه، الا هم بس تغییر معرفت دین فهم از منابع بهش فعلا کار نداریم، من بس دیگه است. مکلف درش فرده، آهاد آدم ها از حضورتون که وظیفه دارن این کار رو بکنن، هر کسی که مبتلا به قرار میگیره براش اون موضوع حکمش همینه. حالا یکی لباسش نجس نشد، خب حکم طهارت نداره، اون کسی نجس شد حکم طهارت داره، ولی کی داره؟ همین فردی که لباسش نجس شده. این تعبیر چهارم رو دقت کنید، گفتیم کمال آور بودن اما مکلف نبودن به ایجاد کمال در دیگران. هر کسی چون حکم شرعی رو هر کی رعایت بکنه مبدأ کمالش کمال آوره، کسی حرام مرتکب بشه زوال پیدا میکنه، نقصان پیدا میکنه، بعد پیدا میکنه، اون کسی که واجبات چه انجام بده از جمله واجبات فقهی کمال پیدا میکنه، قرب پیدا میکنه. این درسته، منتها در فقه فردی شما مکلف به شرایط سازی نیستی، مکلف به این که بیای یک مجموعه رو به یه سمتی ببری نیستی. و مسئله پنجم هم تفاوت در جعل حکمه، که این احکام جعل مستقل دارن. حالا نخواستیم بگیم که همه اونچه که هست فرضیه، حالا مثلا من اون ورش هم بگم، آره حالا اون ورش هم بگم، بعد مواردی رو اگه مورد سوال بود بفرمایید ببینیم. حالا ببینیم الان فعلا مجمل رد میشیم ازش، ببینیم چی میشه چون توضیح میخواد. آخرش این بود که از حضورتون جعل مستقل، یعنی در مقام جعل و حکم هر کدوم از اینا جدای از هم جعل شدن، به هم وابسته نبودن. اما فقه نظام سازی در مقابل این ویژگی هایی که گفتیم یه ویژگی متفاوتی داره. اولا کلنگره، این اصلا موضوعش کله، چه خانواده، چه ساختارهای جامعه اجتماعی، چه کل جامعه موضوعش باشه، به یک احکام یک موضوع مرکب رو داره بیان میکنه و به حیث ترکیبی بودنش و ذو اجزا بودنش و نسبت داشتن این اجزا با هم توجه داره. مثل این مثال بانک زدن، میگیم شما اگه آمدی حکم بانک رو به ما و بانک گفتی، حکم کل رو گفتی. نگاه فقیه چی؟ نه اونو نفی نکردی. ها ببینید من اون نه من این که پیشاپیش عرض کردم خدمتتون، چون میدونستم همچین سوالی پیدا میشه قبل از اینکه ویژگی های فقه حکومتی رو بگم، این تذکر رو خدمتتون دادم. گفتم اون چه که نه، این باز تکرار میکنم چون مهمه سوء برداشت از حرف ما بشه خطرناک میشه، چون پشتوانه صدها سال تلاش مقدس و با صلابت فقها پشتشه. یک کلمه این بر اون بر بگی حرف عوض میشه و ممکنه که نتیجه خوبی از توش در نیاد. باز تکرار میکنم، اون چی که داریم به عنوان فقه فردی ازش یاد میکنیم هم لازم است هم معتبر، هم لازم است هم معتبر با همه این ویژگی‌هایی که داریم میگیم. و بعد هم که داریم میگیم فقه حکومتی، معنیش این نیست که خب حالا تا یه زمانی به فقه فردی نیاز داشتیم، حالا دیگه پروندهش بسته شد، ازش عبور کردیم، حالا بریم سراغ فقه نظام سازی. نمیخوام همچین نتیجه بگیریم. همین که میفرمایید فرد هست، به هویت فردیش هم یه اطلاعاتی داره، یه احکامی میخواد، شریعت هم براش احکام میگفته، باید هم فقیه بیان بکنه و او هم باید ملتزم باشه. بحثمون نفی اون و یا تقلیل او و یا تنقیص او نیست. بحث سر اینه که کافیست یا نه. صحبت اینه که ما وقتی که موضوعمون شد نظام سازی مبتنی بر دین، همون فقه جوابگوست برای این مطلب یا نه. سوال اینه. برای اینکه اسم ثابت بکنیم که پاسخ منفی است، داریم صورت مسئله رو باز میکنیم، میگیم نظام سازی اینه، فقه نظام سازی اینه، فقه فردی اینه، حالا شما بیاید اثبات بکنید. یعنی باب بحثم بازه ها، اشکالی نداره که یه افرادی فضلایی مراجعی پیدا بشن، چه اینکه ممکنه باشن و ادعا بکنن بر این که نه همین فقهی که الان شما اسمشو میگذارید فقه فردی جوابگوی این موضوعی که شما اسمشو میگذارید نظام سازی هست، چه اینکه من بهتون چگونگی بعداً به این نظرات هم توجه خواهم داد، چگونگی دستیار به فقه نظام سازی. ولی به هر حال صورت مهم برای این که بعداً هم نتیجه بگیریم که آیا جوابگو هست یا نیست، اینه که ببینیم صورت مسئله رو درست با هم توافق کرده باشیم که دنبال چی هستیم. لذا این تک تک این نکاتی رو که عرض میکنم تعیین کننده خواهد بود برای اینکه بعداً قضاوت بکنیم که فقه موجودمون چقدر جوابگو هست یا جوابگو نیست. خب یکی کل حال همین ببینیم. حال این سوال باشه که میتونه یا نمیتونه. فعلا این سوال. خب این بحثمون برای همینه که به پاسخ روشنی از این سوال برسیم. الان عجله نداریم که زود جواب مثبت یا منفی بدیم. خب این آخر بحث، 10 دقیقه رو دیگه این بحث الان تموم میشه، بهتر میتونیم با هم این سوال رو مرور بکنیم. قسمت آخر بحثم ناظر به همین مطلب خواهد بود. فعلا الان نمیخوایم زود قضاوت بکنیم نسبت به فقه موجود، ولی توجهتون و ذهنتون رو متمرکز کنید به این که آیا برای فقه نظام سازی چنین ویژگی هایی که داریم اینجا برمیشماریم معنا داره یا معنا نداره، الزام داره یا الزام نداره، و این تفاوت ایجاد میکنه با فقه فرد یا نمیکنه. ببینید یکی کلنگر بودن. کلنگر بودن و تو مثال بانک من چون توضیح عرض کردم به نظرم کافیه، دیگه احتیاج به تکرار نداره. دوم کلان نگر بودنه. کلان نگر بودن به این معنا، کلان نگر بودن در مقابل خرد نگر بودن. خرد نگر بودن یعنی شما جزئی ببینید، کلان نگر بودن یعنی برایند ببینید. ترکیب این مصادیق رو ببینید. الان مثال بزنم روشن میشه. ببینید مثالی که میزنم نمیخوام حکم فقهی بدم،
که حالا بگید از نظر فقهی کدوم طرفش درسته کدوم طرفش درست نیست، فقط میخوام تفاوت خرد و کلان رو گفته باشم.
مثلا شما میگید که صلات المرأت فی بیتا، و این که زن و این که زن زن مؤمنه اونه که چشمش به نامحرم نیفته، نامحرم هم چشمش به اون نیفته. خب بعد این خانم اول میاد شما بشینید توصیه رو میکنی، خانم دومی میاد همینه میگه، خانم سومی میاد همینه میگه، خانم دهمی، هزارمی، صد هزارمی میاد همینه میگه. من میگم ممکن خانم اولی درست، یعنی وقتی که به این خانم به یه نفر نگاه میکنی خب به هر حرف درستی، اشکال نداره بشین تو خونه جای الان برنمیخوره. دومی هم همینجور، دهمی هم همینجور، صدومی هم همینجور. اگر اما بنا شد که همه خانم‌ها بشینن تو خونه، میشه کل، میشه مسئله کلان. حالا که خانم‌ها حکم کلی میخوام بگم، خانم‌ها بشینن تو خونه یا بیان تو محیط اجتماعی، میشه موضوع کلان. من برای این موضوع کلان اگر که اونجوری جواب دادن ممکن جواب درستی نباشه. یعنی وقتی که به برایند این حکم در کل توجه میکنم، شاید لازم باشه یه ملاحظات دیگر رو هم دخالت بدم که اون ملاحظات در حکم نهایی مؤثر باشه. و مواردی از این دست کل نگر بودن این بود که گفتیم اجزای موضوع نسبت بین موضوع رو مرکب ببین و نسبت بین اجزای موضوع رو ببین. یک بحثه. بحث دوم اینه که شما جزئی نبین، برایند ببین. الان توی این مثال، عمدن این مثال الان که زدم، ممکنه شما این موضوع که زن تو خونه باشه یا نباشه بگه خب این یه حکم بسیطه دیگه، یا ها یا نه دارمدار سلب و ایجاب دیگه، تو خونه باشه یا نباش این دیگه جزء مرکب و فلان مثلا نداره. حال تهش بری داره، من حالا فعلا با همین نگاه عرفی عرض میکنم، ولی میگم اگرم بپذیریم این موضوع بسیطی است، ولی خردنگری و کلان نگری درش مصداق داره. اگر هم کل نگری درش مصداق نداشته باشه، خرد نگری و کلان نگری درش مصداق داره. و همین بیانی که عرض کردم. سوم، تغییر تو پرانتز تکامل، این پرانتز بسته نشده، تغییر یعنی تکامل را پذیرفتن. کل نگر همون مثال بانکو که زدم، گفتم بانک یک مجموعه فعالیت‌های درش اتفاق می‌افته، جداش که می‌کنی یه حکم داره، رو هم که میاد یه حکم دیگه داره، ترکیب که میشه یه حکم دیگه داره. نه اصلا کلی و هر دو موضوعشون کله، هر دو موضوعشون کله. ما کلی رو کلو خب نه کلان نگر باز با کلی نگر فرق میکنه. ببینید مثلا کلی نگر اینا رو توان مفاهیم که واژه های مهمیه. کلی نگر شما یک مفهومی رو از یک موجوداتی انتزاع میکنی، مثلا میگی سفیدی،
سفیدی رو انتزاع میکنی از سفیدی قند، سفیدی گچ، سفیدی کجا، سفیدی سنگ، سفیدی چی، سفیدی پارچه، میگی سفیدی. این سفیدی میشه کلی. این کلی حالا ممکنه که هزاران مصداق در هزاران نوع موضوع داشته باشه. خب این کلی و جزئی اینه. ولی وقتی که میگیم کلان، کلان براینده، نتیجه کله، نتیجه کله. لذا من وقتی که میگم خانوما وقتی بشینن تو خونه چه اتفاقی میفته، دارم میگم برایندش برای پیشرفت جامعه چیه. بنابراین با کلی قاعدتا فرق کن. بحث بعدی تکامله. تکامل رو پذیرفتن. ببینید فرق نظام سازی یه پاش تو نظام سازیه دیگه، و این نظام سازی متناسب با شرایط، تغییر شرایط و تحولاتی اتفاق میفته متفاوت میشه، شرایط نوپدیدی واقع میشه. نظام ساز، شکل نظام سازی شما متغیر میشه، متفاوت میشه. حالا صرف نظر از جنبه اسلامی، شما وقتی که مقایسه کنید جوامع امروز رو با 300 سال پیش، با 500 سال پیش، ببینید بافت اجتماعی خیلی فرق کرده. پیشیدگی ها، به هم تنیدگی ها، فناوری ها، فهم، اصلا نیازمندی، یه چیزه اصلا بشر عقلش قد نمیداد. یه چیزی رو تصور میکرد به عنوان خیال فقط، یه چیزی رو خیالش هم نمیتونست بکنه. حالا خیلی چیزی، بعضی چیزی که خیالش هم نمیکرد الان محقق شده. دارم میگم اون واقعیت نظام سازی. حالا می، حالا دو طرفش عرض میکنم. ببینید اتفاقاً یک از دشواری‌ها و عویصه‌ها و پیچیدگی‌های ورود به عرصه فقه نظام سازی همینه که از یک طرف میخواید بندش کنید به اسلام و منابع اسلامی، پس باید ثابت باشه اونا که تغییر نمی‌کنه، قرار نیست تغییر بکنه، و از یک طرف بند به شرایط که لزوماً متغیره. شما میخواید بگید که من نسخه اسلامی برای امسال میدم، برای 100 سال دیگه میدم، برای 500 سال دیگه میدم، که واقعیتی که به عنوان نظام در 100 سال پیش، الان 500 سال بعد اتفاق میفته متفاوته، قطعا متفاوته. و شمایی که تو هر زمانی، الان یا 100 سال بعد یا 500 سال بعد، شمایی نوعی که میخوای نظام سازی اسلامی رو تحویل بدی، یه نسخه متفاوتی رو به عنوان نسخه نظام اسلامی تحویل میدی و باید بدی. در اینی که باید تفاوت داشته باشه، باید هم مستند به اسلام بشه. حالا من این طرفشو دارم میگم، نفی اون برش رو نمیخوام بکنم، این روی سکه رو دارم نگاه میکنم. میگم نظام سازی چون در بستر یک شرایطی اتفاق باید بیفته و اون شرایط تغییر میکنه و باید بکنه، هم این تغییر میکنه مسئله مهمیه، هم شما مداخله نکنی تغییر میکنه، و هم شما مأمور به مداخله برای تغییر، چون میخوایی تعالی ایجاد کنی، میخوایی او تغییری که دین میخواد رو محقق بکنی. حالا میرسی، فعلا این جنبش تحویل بگیری تا بریم اون جنبه ثابتش رو ببینیم چی میشه. این ورش، اون ورش معمولا ما قبول داریم و قبل از قبل تو ذهنمون معتقد هست، اون خیلی زور زدن نمیخواد. این ورش ما ازش گریزانیم و من روش توقف میکنم، برای اینکه بگم این رو نمیتونیم نادیده بگیریم، ازش
عبور بکنیم، باید به عنوان یه مسئله به الزاماتش تن بدیم. اتفاقا یه عده‌ای که پاشون لغزیده و به تعویل و تحریف دین دست زدن و عرضم به حضورتون که قبض و بسط تئوری که شریعت رو مطرح کردن یا فقه پویا رو در سالهای قبل تر مطرح کردن، فقه پویا ما هم قبول داریم، فقه پویا منتها به اون معنایی که تو دهه 60 گفته می شد عرض شود که مطرح کردن، به همین خاطر بود که این ور رو دقت کردن، یعنی این ور یعنی جنبه تغییر رو، اون ور رو غافلت کردن که اون نحوه محور ثباتش چی میشه. بعضی هم این وری افتادن به این ثباته چسبیدن، این تغییره رو کار بهش ندارن، به همین خاطر هم نمیتونن نسخه تصرف بدن، نسخه دینی تصرف بدن، به همین خاطر هم که نمیتونن بدن فکر میکنن که قد اگر این اتفاق بیفته، ممکن اگر این فکر غالب بشه که به نظر بنده رهبری نظام با این تفکر جلو نرفته، ولی اگر میرفت و اگر اینایی که این تفکر رو دارن غالب بشن و تسلط پیدا بکنن، یه پوسته دستشونه و فکر میکنن که دارن اسلامی اداره میکنن اما محتوا رو فرهنگ غرب تأمین میکنه، یعنی در واقعیت جامعه سکولار خواهد شد در ظاهر دینی. این خطر بزرگیه. این حاصل چیه؟ حاصل اینه که ما این نظام سازی رو نشناسیم، موضوع رو نشناسیم، اسلامی سازیش رو فهم نکنیم، کیفیت جریان دین در این نظام سازی رو فکر نکنیم و بعد بگیم که خب اینم که یه امر موضوعیه، اینم که عقلا خودشون فکر میکنن، اینم که پشتوانه این علم و تجربه بشری داره، این که لازم نیست ما قصه‌ش رو بخوریم. ما این بالا وای میستیم نسبت به یه حدودی مراقبت میکنیم، واجبات و محرمات بودن، واجبات و محرمات که معهود بوده، لذا میبینید که حالا به ساعت بعضی ممکنه یه ادبی بشه ولو اسم نمیارم نمیگه، کددارتر از این نمیشه حرف زد. خب بگذاریم، پس این هم تغییر. نه نکتش اینه، نکتش اینه که اون چیزی که شما به عنوان حکم نظام سازی و حکم حکومتی بیان میکنی، اون حکم دست خوش تغییر میشه یا نمیشه. ها همین نکتهش همینه.
حکم در رابطه با هر نظام، در رابطه با هر موضوعی، یه موقع نظام مجید شکل نظام که تغییر میکنه، حکم اونم تغییر میکنه، حکم این نظام جدید رو مجید.
خیلی خوب همون شد. بله بله این درست، این حکمش هم تغییر. حالا نکتهش همینه که حکم تغییری یافته چه خواهد بود. بحث بعدی اینه که موضوع تکلیف، بذارید یکم بریم جلو، من دغدغه وقت دارم. از من فکر کنم که اجازه 10 دقیقه به جای که چیز کنیم 10 دقیقه تحمل کنی که من بحث رو تموم کنم، چون با دو تا بحث هم نمیتونیم با هم قاطیش بکنیم، موضوعش کاملا متفاوت توی فضای دیگه ایه که بینش هم استراحتی کرده باشه. بس الان برای که وقت کوتاه، دوستان دیگه سوال نکنن، بذاریم حالا از شود که سوالا رو پس بذارید آخر کار من بتونم بحثمو به انتها برسونم. ویژگی بعدی حکم حکومت فقه نظام سازی اینه که اونجا موضوع تکلیف خود فرده، و رشدی که فرد پیدا میکنه. اینجا موضوع تکمیل تکلیف وحدت جامعه است. یعنی شما نسبت به این برایندی که برای آحاد جامعه اتفاق میفتد تکلیف دارید، نسبت به پیشرفت یا پسرفتی که برای این کل واقع میشود تکلیف دارید. غیر از اینه که من حالا حج برم یا نرم، نماز بخونم یا نخونم، خمسم چیکار کنم، با بقال سر محلم چجوری رفتار بکنم، اونام حکم داره، اونام باید رعایت بشه. بحث بعدی، جامعه واحد، میخوام بگم که جامعه مفهومش اینه که جامعه یه وحدتی داره، اون وحدت حکم داره، ما مکلف به اون وحدت هست. نه به این میفهمم، اونم بگیم تا حدودی میرسونه، ولی تعبیر دقیق تره، به این دلیل دقیق تره که شما دارید میگید جامعه یک وحدتی داره، یه برایندی داره، یه جهتگیری داره، ما مکلف به حفظ و ارتقا اون جهتی، و بعدی این که مقید ساختن موضوعات به یکدیگر، این که اونجا اگر بگیم حالا در کلان نگر کل نگر بودن یه موضوع مورد نظر بوده، نسبت این موضوع با سایر موضوعات هم باید مورد توجه باشه. حالا این اسلاید آخره. فقه ضرورتش معلوم شد، چیستیش هم معلوم شد، حالا چگونگی ما چجوری به فقه نظام سازی دست پیدا بکنیم؟ فرض میگیریم که نداریمش، میخواییم حالا واجدش بشیم. یه احتمال اینه که بیایم همین فقه رو تو عرصه نظام سازی به کار بگیریم. مثل همین مثالی که زدم، میگی که ما فقهمون دارای احکام ابواب فقهی متنوعی است، در معاملات، در عبادات. شما حال موضوع میاری، میگه ما بورس رو چه کارش کنیم؟ یه پدیده اتفاق افتاده به اسم بورس، به اسم شرکت سهامی، چه کارش کنیم؟ و من میام با همین فقه، با همون شیوهی که عرض کردم جواب میدم. لذا بعضی از فقهای معظم ممکنه همچنان معتقد باشن، چه اینکه هستن، به اینکه همون جواب جواب درستیست، جواب فقهی قانع کننده ایست و مشروع ایست. دوم، به کارگیری علم و اصول موجود در عرصه تولید فقه نظام سازی. یه پله اومده عمیق‌تر شده. قبلی میگفت فقه موجود رو به کار بگیریم در نظام سازی، این میگه علم و اصول رو به کار بگیریم در موضوعات جدید، یعنی فقه متکاملی تولید کنیم. میگه ما در یک ابوابی فقهمون رشد نکرده، موضوع تفقه قرار ندادیم، حالا قرار بدیم، ولی روش فقاهتمون همون روش، در منطق فقاهت نقصی نداریم، کمبود ناشی از بکار نگرفتن اون روش در عرصه های مورد نیاز جدیده. این دو. سوم اینه که این هم کافی نیست، باید منابع جدیدی به فقه، یا می توانیم منابع جدیدی برای فقه تعریف کنیم. حالا من اسمش میذارم منابع جدید، یا بخوایم موجه تر تعبیر کنیم بگیم که بازخوانی جدیدی از منابع گذشته داشته باشیم. این تعبیر دقیق تره، بازخوانی جدیدی از منابع گذشته داشته باشیم. ما از قبل میگفتیم منابع عبارت است از کتاب، سنت، اجماع، عقل، منتها عقل رو به کار نمیگرفتیم، خیلی کم به کار میگرفتیم در فقه، عقل رو به کار میگرفتیم در اصول، ولی عقل رو به کار نمیگرفتیم در فقه که بیایم خودش رو مرجع، خود عقل رو مستقیماً مرجع چی قرار بدیم؟ بیان و حکم قرار بدیم. این کار نمی کردیم، حال بیان بکنیم. اون وقت این باز میگم این حرفا خیلی جدی مطرحه. من شما ممکن الان ساده از کنار شروع بگم هر شد بحث رو استدلال کلامی براش میکنن، میگن که اساتید معزز و معظم و محترم و باسواد این حرف رو مطرح میکنن، میفرمان که دین اهم از عقل و نقل است و عقل هم اگر حکمی رو صادر بکند عین دین است و این حرف داره پشتوانه این نظریه میشه که پس عقل مرجعیت مستقل میتونه از نقل در بیان احکام دین داشته باشه. شرع مستند به کتاب و سنت، ولی دین لازم نیست مستند به کتاب و سنت باشه. چی؟ نه فقه به عنوان یعنی فقه به عنوان چیزی که داره احکام دین رو بیان میکنه همون فقه اکبر. ما اصلا وقتی این حالا خوب شد توجه دادید، ما اصلا وارد بحث فقه نظام سازی که میشیم باید دیگه از موضوع فقه اکبر ببینیم موضوع رو. تو فقه فردی آره، ولی تو فقه نظام سازی خب نه ببین ما الان بحث از موضوع شروع کردیم و یک حساب موضوع جدید به اسم نظام سازی مطرح کردیم. این موضوع نظام سازی رو که مطرح کردیم بعد من میگفتم این بحث عرضه بنده بود، بعد این یه بخش یه جای عرایزم جا میدادم و توضیح میدادم که این نظام سازی رو که داریم صحبت میکنیم الزامات پرداختن به این نظام سازی اینه که هم احکام تکلیفی رو بهش توجه بکنیم، هم احکام اخلاقی رو، هم احکام اعتقادی رو. چون گفت حتی تو دل اون عنوانی که گفتم احکام سرپرستی تکامل بود این حرف، ولی باز نبود. سرپرستی تکامل فقط با سرپرستی رفتار فرد که نیست، باید اعتقادات اخلاقش هم سرپرستی بشه. بنابراین میشه فقط اکبر. خب اینم یک از بزرگتون که بحث که حالا بعضی عقل رو، بعضی عقلا رو، بعضی مصلحت رو یا مصلحت رو امثال اینا رو میارن مطرح میکنن. نه زیربنا در چیه؟ نه بس در یه حرف حکمی که بیان میدن حکم عمل مکلفه. خب صحبت اینه که برای اخلاق و اعتقادات هم میشه حکم بیان کرد یا نه. چهارم کشف مقاصد شریعته که بگن ما بیاییم مقاصد شریعت رو کشف کنیم و از طریق کشف مقاصد تعمیم بدیم، بگیم این حکمی که شارع داده منظورش این بوده، الزامات این مقاصد رو بهش پایبند باشیم. پنجم که ما بر این بیشتر تأکید داریم، فرصت توضیحش هم نیست، اینه که ما بگیم تکامل علم و اصول و مبانی او. یعنی این به معنی نفی موارد قبل نیست، بعضی از موارد قبل. اون که ما منابع جدید وارد کنیم و ما قبول نداریم، منابع جدید در فقه وارد کنیم و قبول نداریم، ولی وقتی که میخواییم مبانی علم و اصول رو تکامل ببخشیم، البته کار کرده عقل و عقلا در پایریزی علم و اصول بیشتر خواهد شد. و ولی صحبتمون اینه که راه حل اصلی اینه که ما بتوانیم منطق فهم دینیمون رو ارتقا بدیم و برای اینکه این اتفاق بیفته باید از مبانیش آغاز بکنیم و عمده ترین مبناش هم موضوع حجیته. یعنی مبنای چون علم و اصول قواعد تفاهم حجیت تفاهم ما با شارع است. این جمله کلیدیه، علم اصول قواعد حجیت تفاهم ما با شارع است. یعنی اگه بگیم که ما کلام شارع رو درست فهمیدیم یا نفهمیدیم، حجیت فهم ما به این منطق برمیگرده.
حالا اگه میخواییم مقیاس تفاهممون با شارع ارتقا پیدا کنه، باید منطق تفاهممون ارتقا پیدا بکنه، و برای اینکه این منطق تفاهم ارتقا پیدا بکنه، باید اون ریشه و اساسش که خود بحث حجیته و اینکه حجیت به کجا برمیگرده، یک استحکام افزونی پیدا کنه.